بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا از این روایات تخییر یا از غیر این روایات تخییر بدوی استفاده میشه و یا تخییر استمراری. عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل است به این که این تخییر تخییر بدویه. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تقریبا عبارت مرحوم شیخ رو با این کلمه و این تعبیر اولا ان یقال، همین فرمایش شیخ رو در اونجا تحکیم کردن. ایشون در صفحه 448 از درر الفوائد که حاشیه آخوند بر رسائله می فرماید الاولا ان یقال انها مسوغتون لبیان حکم المتحیر و هو الذی لیس له الوصول الی مقصدهی طریق بالفعل به سبب تعارض ما عنده من الخبرین. متحیرم معنا میکنه، یعنی در عبارت مرحوم شیخ این بود که این روایات مسوقتون لبیان وظیفت المتحیر. ایشون به جای کلمه وظیفه حکم گذاشته و متحیر را هم معنا میکنه که لیس له الوصول الى مقصده طریق بالفعل به سبب تعارض خبرین. متحیر به کسی میگن که راهی به واقع نداره. از حکمهما به حسب الاصل کما عرفته سقوطهما من الجانبین. مرحوم آخون میگوید خبران متعارضان به حسب اصل، اصل اولی قاعده درش تساقطه رو مبنای خود آخوند و شیخ و مشهور. خبران متعارضان به حسب قاعده اولی مسئله تساقط مطرحه. خب تساقط یعنی چی؟ که انه لم یکن به نسبت الى معدا کل من هما بالخصوص خبرون اصلا فی البین. تساقط معناش این است که اصلا گویا خبری نیست، این خبران متعارضان کل عدم بشود. خب ولا ریب انه بعد ما اخذ بما عین یا عین له من الحجه و هو مختاره من الخبرین. بعد از این که یکی از این دو خبر رو اختیار می کند یخرج من عنوان من لم یکن عنده الحجه، از این عنوان من لم یکن عنده الحجه خارج میشه. و کان متحیرن، یعنی قبلا متحیر بود، اما الان که احد الخبرین رو اخذ می کند دیگه از عنوان من لم یکن عنده الحجه خارج میشه. وقتی از این عنوان خارج شد دیگه تخییر معنا نداره. تخییر برای کسی است که لم یکن عنده الحجه، اما الان که از این دوتا خبر یکی رو به عنوان الحجه اخذ میکنه از این عنوان خارج میشه. پس ببینید توضیحی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بر عبارت مرحوم شیخ داره، میفرماید شما اینطور بیایید راجع به روایات بگید. شیخ فرمود سیاق روایات برای کسی است که متحیر است فی اول الامر، اما کسی که متحیر است بعد الاخذ این رو شامل نمیشه. خوب این فرق بین مطلب شیخ و مطلب آخوند رو دقت کنی. مرحوم شیخ فرمود این روایات سیاقش برای متحیر فی اول الامر، اما شامل متحیر بعد الاخذ نمیشه. یعنی شیخ میگه ما قبول داریم بعد از اینکه یکی از این دوتا روایت هم اخذ کند هنوز متحیرون، اما این روایات شامل این متحیر بعد الاخذ نمیشه، شامل متحیر قبل الاخذ میشه. آخوند در حاشیه رسائل میفرماد ما باید یه جوری بیان کنیم که اصلا اینطور بگیم، بگیم این روایات برای من لم یکن عنده الحجه است. یعنی کسی که لم یکن عنده الحجه مخیره، اما حالا اگر آمد به احد الخبرین به عنوان الحجه عمل کرد، اینجا دیگه موضوع از بین میره. اصلا رو بیان آخوند دیگه بعد الاخذ این رو نمیتونیم بگیم الان متحیره، این کان متحیرا، قبلا متحیر بوده اما الان عنوان متحیر رو نداره. خب این بیان آخوند در حاشیه رسائله. اولا این بیان آخوند با اون چه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده با او سازگاری نداره. باز مراجعه بفرمایید در صفحه 446 کفایه چاپ آل البیت. یعنی آخوند در حاشیه رسائل همون تخییر بدوی که مرحوم شیخ فرموده همون رو قبول کرده، منتها با یک بیان و استدلال دیگر غیر از استدلال شیخ. اما در خود متن کفایه مرحوم آخوند تخییر و تخییر چی میدونه؟ استمراری میدونه. ببینید عبارت آخوند در کفایه رو، ایشون میفرماید که و هل تخییر بدویون ام استمراریون قضیت الاستصحاب، که حالا استصحاب رو میرسیم انشاءالله. بعد از اینکه ما بحث اخبار رو تمام کردیم تکلیف استصحاب رو هم روشن میکنیم. قضیت الاستصحاب لو لم نقل به انه قضیت الاطلاقات، اگر نگیم مقتضای اطلاقات روایات همین تخییر استمراریه، ایزن کونه استمراریه، تخییر استمراریه. بعد میفرماد و توهمو ان المتحیر کان محکومن به تخییر، اگر کسی توهم کنه، خب این توهم همونیست که خود شیخ در متن عبارت رسائل توهم رو داشت، حالا آخوند میگه توهم کرده، و توهم این که آقا تخییر در جاییست که متحیر باشه ولا تحیر له بعد الاختیار، اگر کسی آمد یکی از این روایات رو اختیار کرد دیگه تحیری وجود نداره، تا میرسن به این عبارت فاسدون، یعنی توهم فاسده. چرا؟ فإن التحیر به معنا تعارض الخبرین باقن علی حاله، میفرماد آخون تحیر رو چی شما دارید معنا میکنید؟ تحیر یعنی تعارض الخبرین. خب تعارض الخبرین هم بعد از اخذ به عهده ما هنوز موجوده، باقیه. اگر تحیر رو به معنای دیگر و به معنی آخر، همین که دیروز تو ذهن بعضی از آقایون بود که تحیر رو معنای چی بگیریم؟ وظیفه عملیه مثلا، به معنی آخر، لم یقع فی خطاب موضوعا للتخییر اصلا، این معنای دیگر در یک خطابی به عنوان موضوع تخییر قرار نگرفته. خب حالا اینجا مطلب اول پس که عرض کردیم این شد که مرحوم آخون از اون چه که در حاشیه رسائل فرموده در کتاب کفایه چه کرده؟ عدول کرده. اما حالا میریم سراغ اون مطلب حاشیه رسائلشون. این که در حاشیه رسائل در تقویت فرمایش شیخ فرمود موضوع من لم یکن عنده الحجه است، و الان این عنده الحجه است بعد از اینکه یکی از اینها رو عکس میکنه، ما به ایشون عرض میکنیم شما این موضوع رو از کجا آوردید؟ کجای این روایات داره من لم یکن عنده الحجه موضوع برای تخییره؟ اذن یعنی حالا که دو تا خبر تعارض کردن، هیچ مرجحی چیزی وجود نداره، اذن فتخیر. اما لم یکن عنده الحجه، اینا کجای این روایاته؟ به عبارت اخرى شما اصولیین آمدید از این روایات تخییر اصولی رو فهمیدید، بعد تخییر اصولی رو معنا کردید همونطوری که مرحوم ناینی فرمود. مرحوم ناینی فرمود تخییر اصولی یعنی اخذ به عهده ما به عنوان الحجه، به عنوان طریق الواقع. خب اولا بعضی از همین روایات تخییر غیر اصولی استفاده کردن، این اولا. حالا ثانیا اگر از این روایات تخییر اصولی استفاده بشه، کی گفت تخییر اصولی همین معنایی است که شما دارید میکنید؟ خب این معنایی که امام رضوان الله تعالی علیه کرد که بگیم تخییر اصولی در اینجا معنی اخذ به عهده ما به عنوان الحجه نیست. تخییر اصولی یعنی همون مثل الناس فی ساعت ما لا یعلمونه. پس ببینید اشکالی که بر فرمایش آخوند در حاشیه رسائل هست این است که شما یه چیزی رو موضوع تخییر قرار دادید که اصلا تو این روایات موجود نیست. و شاید همین که در عبارت کفایه آخوند میگه تحیر به معنای دیگر، معنای دیگر همون است که در حاشیه رسائل کرده، میفهمد این هیچ اثری از این در موضوع خطابات مشاهده نمیشه. بفرمایید. نه این میگه ما نمیدونیم کدامی که از اینا حقه. نخیر یا نه نمیگه کدامی که از اینا حجت ظاهریه برای من، میگه نمیدونم کدامش مطابق با واقعه. من لم یعلم لا نعلم به ایهما ان ایهما حقون، یعنی اونی که مطابق با واقعه کدومه، نه اینکه اونی که حجت ظاهریه کدومه. که اگر بگیم بعد از تأخیر یکی رو گرفت میشه حجت ظاهری و مسئله تمام میشه. چی فرمودید شما؟ بفرمایید. این از کجا مفروض؟ این میگه لا نعلم ان ایه محق. ببینید عرض کردم شیخ میگه این تحیر هم قبل الاخذ هم بعد الاخذ، شیخ تحیر بعد الاخذ قبول داره، برای اینکه خب میدونه وقتی یکی از این دوتا رو عکس کرد هنوز نسبت به واقع تحیر داره، اما میگه این روایات برای تحیر قبل الاخذه. مسوغتون یعنی قرینه سیاق داره، حالا ظاهرش و سیاق این روایات برای تحیر قبل الاخذه. خب حالا اون اشکال اونجا به مرحوم شیخ نست که نه، روایات اطلاق داره. در جواب از مرحوم شیخ ما میگیم این روایات اطلاق داره، این تخییر برای متحیر است، سواء کان قبل الاخص او بعد الاخص. میگیم سراغ بیان آخون، میگیم این من لم یکن عنده الحجه را که موضوع قرار دادید کجا این روایات دلالت داره؟ این کجاش مفروضه این روایاته؟ نه نه، ما کی پذیرفتیم؟
قبل العمل هست. نه نه، که مرحوم شیخ انصاری فرمودن مفروض سوال در روایات این که هنوز فرد اخذ به هیچ کدام از که دروات نکرده.
خب اینو قبول نداریم ما. نه، ما گفتیم این درست، ممکنه مفروض سوال سائلین باشه، اما اطلاق کلام امام همه اینا رو میگیره. بله، ولی اطلاق کلام امام علیه السلام همه این دو مورد رو میگیره و ما الان داریم به اطلاق کلام امام علیه السلام تمسک میکنیم. چی آقا؟ ببینید آقای بهمن، فعلا ما بگیم از این روایات چی استفاده میشه، بعد بگیم که آقا خب اینجا علم اجمالی داریم به مخالفت قطعیه، قطعا ما یه مخالفتی کردیم، یا این عملمون باطل بوده یا اون عملمون باطل. مانعی نداره شما در بحث علم اجمالی مواردی که شخص علم اجمالی داره و مخالفت قطعی هم میکنه ما کم نداریم در فقه. نه این قرینه نیست. نه حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید من الان نکات دیگه هم الان بخوام راجع به این روایات بیان کنم. بله، نه اینکه تعارض الان هست، این تخییر به عنوان قاعده ثانوی میخوام ببینم الان استمراری یا نه. از کجا حجتشو میده؟ اصلا همه حرفای آخه ما این همه بحث کردیم آقا تخییر در مسئله اصولی معناش چیه؟ ناینی فرمود اخذ به عهده ما، که البته معلوم میشه در کلام آخوند اصلش، اخذ به عهده ما به عنوان الحجه. خب سوالی است که این از کجا آوردید شما؟ ائمه تو این روایات فرمودن اذن فتخیر، فتخیر کجاش داره اخذ به عهده ما به عنوان الحجه؟ نه ابدا نیست. نه خب ببینید آقای جهادی، اینطور نیست. ببینید همینه که ما یک بحث این است که آیا مجعول در امارات چیه؟ مجعول در امارات، یه وقتی ما در اصول این رو خیلی مفصلم بحث کردیم، امام رضوان الله تعالی علی معتقدن که در امارات ما مجعول نداریم. اصلا مشهور میگن چی داریم؟ جعل حکم مماثل داریم، ولی ایشون فرمود اصلا ما مجهول نداریم و اونجا ما اثبات کردیم حق با ایشونه. یعنی نه در یک خبر واحد، نه در تعارض، هیچ کجا اذن فتخیر ما مجهول اصلا نداریم. بگیم آقا این جعل شده در اینجا، اون وقت این مؤید میشه بر اینکه خیلی خوب در اینجا میگن فتخیر، یه تخییر ظاهریه. این تخییر ظاهری یعنی شما فی ساعت نستید. اصلا همین برداشتی که اونجا امام کرد که این روایات لسانش مثل لسان الناس فی ساعت ما لا یعلمونه، سعه، یعنی هم میتونی به این عمل کنی هم میتونی به او عمل کنی، هم بدون هم استمرارن. اصلا ما دلیلی نداریم برای اینکه آقا اگه یکی رو عکس کردی همینو تا آخر باید ادامه بدی. حالا من خواهم گفت بعد الاخذ به عهده ما، اگر ما بگیم تخییر بدویه، این معناش است که روایت دیگه از اعتبار ساقط بشه. دلیلی داریم برای این که روایت دیگه بعد از اخذ به عهد ما از اعتبار ساقطه؟ دلیل نداریم، هنوز او اعتبارش باقی مونده. وقتی اعتبار باقی مونده تخییر هست. حالا عرض کردم مخالفت قطعیه قابل پاسخه، ولی مقتضای این روایات تخییر این چنینه. حالا ایستید یه مقدار دنبال کنیم بحث رو. شیخ میگه تحیر هست، چرا؟ بله میدونم. نه، این رو آخون داره میگه در عبارت کفایه. ایشون میگه تحیر به معنای تعارض باقیه، تحیر به معنای دیگه موضوع نیست. این ولها عبارت شیخ همینه که شیخ مقاد بگه بعد الاختیارم تحیر هست، اما این روایات فقط تحیر قبل الاخذ رو میگیره. حالا بله اون عبارتم باید بگیم، حالا اون قسمتش کاری به شیخ شاید نداشته، یا توهمش هم کاری به شیخ نداشته باشه. عبارت شیخ، عرض کردم رسائل رو ببینید، شیخ مقاد بگه که آقا موضوع تحیر است. یک، دو جور تحیر داریم، قبل الاخذ بعد الاخذ. این روایات تأخیر تحیر قبل الاخذ میگیره. آخوند در حاشیه رسائل میگه اصلا موضوع رو تحیر قرار نده جناب شیخ، موضوع رو من لم یکن عنده الحجه قرار بده و بعد الاخذ قامت عنده الحجه شده، موضوع عوض میشه. بفرمایید. بله، مجهول. نه، نظر آخوندم تقریبا همینه. ایشون هم میگه معذریت و منجزیته. معذریت و منجزیت عبارتون اخرای عدم مجهوله، یعنی مجهول نداریم در اونجا. بله بفرمید. آیه شد به هما که امکانش نیست. ها. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا این الان میخواستم همین رو عرض کنم. اجازه فرمایید عرض بکنم که بعضی از اساتید بزرگوار ما اینجا که قائلن به این که تأخیر بدویه. ببینید مرحوم آخوند، مرحوم آزیای عراقی، مرحوم محقق رشتی، مرحوم محقق حائری، اینا همه قائلن به این که این تأخیر استمراریه. بعضی از اساتید ما نظر شیخ رو پذیرفتن. اینا چند مطلب دارن که حالا من به این ترتیبی که میخوام عرض بکنم، به این ترتیب دقت بفرمایید. عمده مطلب ایشون همین است که تو این روایات داره به ایه ما اخذته، موضوع اخذه. میفرماید تخییر در کجاست؟ در جاییست که شما بیایی به یکی از این دوتا اخذ کنی. و بعد الاخذ به عهدهما دیگه لا معنا برای این کلام بگیم به ایهما اخذته. وقتی این اومد یکی از این دو روایت رو اخذ کرد، بعد از اخذ به عهدهما دیگه نمیتونیم بگیم آقا به ایهما اخذته. عرض می شود که ببینم اگر این عبارت ایشون رو من یادداشت کرده باشم. بله بله، خیلی خوب. متعال ایشون همون تأخیر در مسئله اصولی معنای ناینی رو قبول کرده. بله ببینید، به عبارت اخرى ایشون میفرماد ان الموضوع هو من لم یأخذ. چرا؟ چون من لم یأخذ میشه بهش گفت به ایه ما اخذته، اما من اخذه فینتفی الاطلاق، اینجا دیگه اطلاق منتفی میشه. خب این جواب خیلی روشنه و اصلا به نظر من اینجا یک مغالطه‌ای شده و اون مغالطه‌اش اینه که شما میخواید به کلمه اخسته بر مدعای خودتون استدلال کنید، به همین استدلال میکنید بر مدعای خودتون، در حالی که همین محل بحثه. یعنی شما میفرمایید کلمه اخسته میگوید موضوع اون کسی است که لم یأخذ، پس اگر اخذ به عهد الخبر این کرد، اینجا دیگه موضوع منتفی میشه. عرض ما به ایشون این است که اصلا همه دعوا سر این است که این به ایه ما اخسته یعنی چی؟ به ایه ما اخسته بدون و به ایه ما اخسته استمرارن. اگر ما این اخذ رو به استمرارم آوردیم، باز وقت اینجا لذا نه این طرف میتونه به اخسته، حالا اگر یک کسی بگه آقا به ایه ما اخسته در استمرارم معنا داره، در استمرارم یه روز به این روایت عمل کنه یه روز به اون روایت عمل کنه میشه اخذ استمراری. لذا این اخسته نمیتواند دلیل برای تأخیر بدوی باشه و نمیتواند دلیل بر تأخیر استمراری باشه. این با هر دو قول سازگاری داره، منتها باید بیم بحث کنیم که آقا این موضوع برای تأخیر چیه. اینم نکته دوم بعد از اون فرمایش مرحوم آخوند. نکته دیگر که باز در همین فرمایشات استاد بزرگوار ما دام زلو هست همینه، ایشون میگوین این روایات تخییر ملقاتون الال عرف، ملقاتون الال اغلا، و اینجا یک ارتکاز اغلایی میاد قرینه میشود بر تصرف در این روایات، و با اون ارتکاز اغلایی این روایات رو باید حمله بر تخییر بدوی کنیم. به ایشون عرض بکنیم این ارتکاز اغلایی چیه؟ میفرماد اگر یک کسی میخواد یک مقصدی داره، میخواد به یک جایی بره، یک کسی میگه برای رسیدن اونجا از این راه برو، دیگری میگه برای رسیدن از این راه برو، بعد عرض میکنم که یک شخص ثالثی که قولش برای این آدم معتبره بیاد بگه تو از مخیری از هر راه بری میرسی، انت مخیرون بین الذهاب من هذا الطريق و الذهاب من طريق آخر، ایشون میگه اینجا ارتکاز اغلا چیه؟ یکیشو اختیار میکنه تا آخر میره، اینطور نیست که بیاد ده قدم تو این راه بره بعد دوباره بیاد ده قدم تو راه دیگه بره بعد دوباره به ده قدم تو راه اول، این کارا نمی کنن اغلا. وقتی یکی کسی بیاد به تو مخیری، این عرض میکنم که از یک طریق اختیار میکنه تا آخر میره. حالا اجازه بید عرض کنم، حالا خیلی هم تعجب از ایشون چنین مثالی واقعا عرض میشود که لذا ایشون میفرمان با این مثال میگن پس ارتکاز اغلا اینه. اون وقت میگن ارتکاز اغلا را ما بیاییم زمیمه کنیم به عنوان القرینه به این روایات، بگیم آقا این روایات چون القاء به اغلا و عرف شده محفوفتون به هاذه القرینه الارتکازیه، پس این روایات هم حمله بر تخییر بدوی بکنیم. حالا
ما در ادله خود به مشتهر بین اصحابه، یعنی
دیگه سریه بعد همون مشهور.
نه اونجا معینه، اینجا میگه تخیر ایه ما اخسته. نه میدونم اینجا متعلق اخس تخییره، ایه ما اخسته. عرض میکنم که خب این بیان اشکالاتی که بخواییم محال عرض کنم، اولا پذیرش اطلاقه، پس شما اطلاق در این روایات رو پذیرفتید. البته تو عباراتشون در این تقریرات آمده که از اول این قرینه ارتکازیه عقلاییه نمیگذاره اطلاقی منعقد بشه. خب حالا ولی بالاخره ظاهرش این است که اصل امکان اطلاق در اینجا رو پذیرفتن، اما این اشکال مهمی نیست. دو تا اشکال مهم اینجا وجود داره. یک اشکال این است که خب وقتی شما میفرمایید این اذن فتخیر قاعده ثانویه است، یعنی شارع بما انه شارع اون داره اعمال تعبد میکنه. وقتی شارع بما انه شارع اون داره اعمال تعبد میکنه، یعنی کاری به عقلا هم نداره. میگه من میگم تخییر اطلاق کلامش استمرار رو هم میرسونه ولو عقلا تخییر استمرار رو قبول نداشته باشه. به عبارت دیگه مگه شارع نمیتونه با ارتکاز عقلا مخالفت کنه؟ یک خلطی اینجا در فرمایش ایشون شده. ما یه وقت قرینه لبیه عقلیه داریم که شارع با عقل نمیتونه مخالفت بکنه. از موارد اختلاف بین عقل و عقلا اینه، شارع با عقل نمیتونه مخالفت کنه اما با عقلا میتونه مخالفت کنه. حالا اگر ارتکاز عقلا تأخیر استمراری، اما شارع میگه من به عنوان قاعده تعبدیه ثانویه میگم تو مخیری، هم بدون هم استمرارن، اشکالی داره؟ بگیم شارع داره تخته می کند ارتکاز عقلا را. بله آقا، این اطلاقی که در 7-8 تا روایته، در 8-6 تا 7 تا روایت به این محکمی هست. چرا؟ چرا؟ خیلی محکمه، خیلی محکمه. حالا اجازه فرمایید، اما اشکال سوم ما این است که این چه ارتکازیه؟ خب حالا الان در همین مثال که خب در ذهن آقایونم اشکالش خیلی خیلی واضحه. آقای شعبانی اشکالت میخواستی به مثال چه اشکالی بکنی؟ به چه بیان؟
به این بیان که وقتی صحاب در یک طریق میشه قطعا ما سری باید متعین نیستیم که در طریق دیگه.
احسنتم. ببینید خیلی، ببینید نه، وقتی میگه اذن فتخیر امروز اگر از این راه رفت دفعه بعد بخواد از راه دیگه بره عقلا مانعش میشن؟ اصلا واقعا عرض کردم وقتی من دم این مثال در فرمایش ایشون، از ایشون خیلی من تعجب کردم. وقتی درسته عقلا وقتی میخوان یک زمان معینی برای کارشون تنظیم میکنن، روشنه 5 دقیقه نمیان تو این راه، دوباره برن تو اون راه، 3 بار بیان تو اون راه، این که روشنه غیر عقلاییه. ولی اگر این بار از این راه رفتن، بار دیگر بخواد از راه دیگه بره، عقلا میگه نه، اون دفعه گفت اذن فتخیر تو یه راه اختیار کردی، همون راه باید بری، یا میگه نه دفعه بعد از راه دوم برو، دفعه سوم از راه اول برو. اصلا اشکال اصلی این است که چنین ارتکازی در میان عقلا وجود نداره. و رابعا اشکال اینه، حالا برفرض در امور تکوینیه عقلا یه چنین ارتکازی داشته باشن، اما عینه بالامور تعبدیه شما دارید قیاس میکنید عمل به خبرین و تخییر در خبرین رو به تخییر در طریقین، و عجیبم اینه، میگن همانطوری که در این راه مسئله طریقیت مطرحه، در مسئله اخذ به خبره اینم طریقیت مطرحه. ما چطور میتونیم طریق تعبدی رو به طریق تکوینی بیایم قیاس کنیم؟ لذا این اشکالات بر این فرمایش ایشون وارده. چی فرمودا؟ چی؟ نفهمه. همین براش حجته؟ همون براش حجته. بله، ولذا همین فارقه بین تعبد و تکوین همینه. در تعبد راه رو که رفت ماجورم هست، ثوابم بهش میدن ولو مطابق و واقع نباشه. این فارقشه. بفرمه. بله. خب حالا این اجازه تکمیل بکنم این مطلب رو. احسنتم. ببینید حالا نکته ای که اینجا وجود داره که من حالا بخواستم اینو پایان این بحث عرض بکنم، این روی این مبناست که ما بگیم این روایات تأسیسیه و تخییر رو تأسیسن داره بیان میکنه. حالا اگر رو مبنای ما که گفتیم این روایات تأکیدیه، امضاییه، ارشادیه، مولوی نیست، یک تخییر مولوی رو دلالت نداره، امضاییه، اون وقت باید بریم سراغ اوغلا. سراغ اوغلا که میریم، اوغلا میگن وقتی گفتن مخیری، یه روز میتونی از این راه بری، یه روز از یه راه دیگه بری. اوغلا اصلا ارتکاز اینطور که بگن، یعنی ما اصلا چنین ارتکازی رو سغرویان در بیان اوغلا قبول نداریم. آقای دباغ اشکالی داشتید؟ آه بله، خیلی خوب. این نکاتی که در مورد فرمایش ایشون بود، حالا دنباله بس فردا انشالله. و صلی الله علی محمد.